کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه آوریل 2016 برابر با 29 فروردین ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دو گفتگو خواهیم داشت امروز و توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. اول با هم یک ترانه زیبای بهاری با صدای مرضیه رو گوش میکنیم. نسیم فروردین.
Let's go back.
خب دوستان نازنین، همچنین که خدمتتون عرض کردم گفتگو خواهیم داشت که امروز گفتگومون رو آغاز میکنیم با جناب آسو رستمی که ایشون فعال حقوق کودک هستند و به این اتهام که از حقوق کودکان دفاع میکنند در زندان بودند، که خوشبختانه الان فعلا بیرون هستند. البته دو هفته قبل ما با ایشون گفتگو داشتیم. درود بر شما جناب رستمی.
من درود میگم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون و خوشحالم که مجدد در خدمت شما و بقیه دوستان هستم.
جناب رستمی، لطفاً از آخرین خبرها در مورد شرایط زندانیان سیاسی برای ما بفرمایید و در مورد جناب کیوانی هم، و احتمالاً حتما در جریان هم هستید که امید کوکبی هم در زندان به ناحق بوده و ایشونم دچار سرطان کلیه بله شده. متاسفانه 5 سال و اندی در زندان بله بوده. به چه جرمی؟ واقعا شرم‌آوره که این رژیم یک همچین جنایتی رو میکنه. بفرمایید.
بله، خب در مورد موضوع زندانیان سیاسی، این بحث مفصلی هست و خب همه عزیزان میدونن که بحث زندانیان سیاسی و شرایط رفاهیشون داخل زندان یک بحثیه که مدت هاست داره پیگیری میشه و متاسفانه همچنان هم پیگیری ها به جایی نرسیده. زندانیان سیاسی و زندانیان که حالا به نوعی داخل زندان ها زندانی امنیتی خطاب میشن، امتیازات خاصی قاعدتا باید داشته باشن که داخل آیین‌نامه داخلی سازمان زندان ها از ابتدای امر تابعه شده و متاسفانه همونطور که هیچ قانونی در حال حاضر اجرا نمیشه، متاسفانه تو هیچ بخش ساختاری توی جامعه حال حاضرمون، اونجا هم همینطوره. خب قوانین اینجور حکم میکنه که زندانیان سیاسی و زندانیانی که خودشون امنیتی خطابشون میکنن از مابقی زندانی ها تفکیک بشن و در واقع بین زندانیان خطرناک قرار نگیرن و شأن و منزلت کسی که جهت منافع شخصی خودش کاری رو انجام نداده که از طرف این آقایون جرم محسوب بشه حفظ بشه و در بندهای سوا و جداگانه اینها طبقه بندی بشن این عزیزان. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده که هیچ زندانیان امنیتی و البته زندانیان عادی هیچ فرقی نمیکنه در این مورد، توی اتاقهای 12 متری کوچکی که فقط 10 الی 12 تخت داره با تعداد 30 تا 35 نفر سازماندهی شده. یعنی شما میتونید تصور بکنید که 35 نفر انسان با شرایط روحی و روانی که میدونید داخل زندان به چه شدتی به آدم ها تحمیل میشه، توی یک محیط 12 متری مجبورن زندگی بکنن و حتی شرایط خواب اینها طوریه که لحظه خواب نمیتونن تکون بخورن، یعنی نمیتونن پهلو به پهلو بشن از بس که این حجم جایی که دارن کمه و فشرده میخوابن. وضعیت غذایی به شدت نامناسبه. جیره غذایی که اونجا توضیح میشه بین زندانی ها نهایتا برنج و تکه های سیب زمینی و یه مقداری سویایی که با هم مخلوط میشه و جیره های صبحانه شون مثلا یه تکه کوچیک پنیر و یک نون و مقداری چای. از نظر وضعیت تغذیه واقعا وضعیت اسفبار و فاجعه باره. اگر زندانی توانایی مالی نداشته باشه که خودش تهیه بکنه محصولاتی رو که نیاز داره برای تغذیه و اون چیزی که بدن انسان نیاز داره، دچار سوء تغذیه و محرومیت مواد اولیه برای برطرف کردن نیازهای فیزیکیش میشه. و خب این بحث به شدت جدیه. نهادهای بین المللی از قبل، از سالها پیش روی بحث تغذیه زندانیان تاکید داشتن، چون تغذیه زندانی اگر مناسب نباشه از نظر روانی، از نظر روحی به شدت آسیب میبینه و خلقیاتش دچار آسیب هایی میشه که سالهای بعد حتی نمیتونه اینها رو جبران بکنه. خب مسائل دیگه بحث درمانی هست که خب اینجا میتونیم به مسئله امید کوکبی هم اشاره بکنیم. همونطوری که شما گفتید، متاسفانه امید عزیز از نظر وضعیت جسمی خب دیگه به شدت استهلاک براش بالا رفته بود داخل زندان. بحث کلیش بود که به شدت آزاردهنده بود و مشخصا وقتی که از نظر درمانی به یک زندانی رسیدگی نمیشه، اهمال میشه در موردش و بهداری هیچ فعالیتی نداره برای درمان زندانی ها، یک مسئله کوچک رشد میکنه، به کل بدن سرایت میکنه، فیزیک بدن به شدت ضعیف میشه و مستعد بیماری های خاص میشه. این استعداد میتونه توی سرطان خودش را نشون بده. وضعیت امید کوکبی به عنوان مثال، به عنوان یک نمونه مشخص و یک سند زنده، این مسئله رو اثبات میکنه برای ما. انقدر رسیدگی ها ضعیف، انقدر رسیدگی ها کم هست اونجا که یک زندانی ممکنه از یک سرماخوردگی ساده مبتلا به بیماری بشه که جانش رو به خطر بندازه. و متاسفانه ما حالا خدا رو شکر توی زندانی های عادیمون، توی زندانی های سیاسیمون تا به حال تو این چند وقت اخیر موردی رو نداشتیم که این اتفاق بیفته، ولی در زندانی های عادی به خاطر تعداد خیلی زیادی که دارن این اتفاق میفته. یعنی شما میبینید که یک زندانی مالی که حالا جرمی رو انجام داده به هر دلیلی، فقط و فقط به خاطر اینکه مجرم داخل اون زندان دچار عفونت ریه میشه و به خاطر عدم رسیدگی فوت میشه، میمیره. ما اونجا به چشممون دیدیم موارد این چنینی رو. دو تا اتاق اون طرفتر من توی حسینیه‌ای که آدم ها میخوابیدن، من این صحنه ها رو به چشم دیدم. کسانی بودن که به خاطر عفونت ریه، به خاطر سکته‌ای که رد کرده بودن، حتی سکته کامل نبوده، اینها کشته شدن، از دست رفتن چون رسیدگی ناقص بوده. و امید کوکبی هم مثال بارز این موضوع هست. رسیدگی هایی که باید به امید میشد و نشد، اعزام هایی که کنسل شد، ممانعت از اعزام امید کوکبی در وقت معین در تاریخ مشخص به بیمارستان، نهایتا به یک همچین فاجعه‌ای در زندگی امید و خانوادش مبدل شد. من البته مطمئنم که امید کوکبی به خاطر روحیه به شدت بالایی که داره و شخصیت مبارزی که داره از این آزمون هم سربلند بیرون میاد و مطمئنا بیماری امید از بین میره، برطرف میشه. اما این چیزیه که ما باید بهش توجه بکنیم. محرومیت پزشکی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی فرقی نمی کنه. اونجا هر لحظه ممکنه یک زندانی رو به فاجعه نزدیک بکنه و متاسفانه این موضوعی که هم تردیده شده.
بله، شرایط اسفناکی که اونجا وجود داره همچون توضیح دادیم به لحاظ تغذیه و بهداشت، که اخیراً جوانی گفتگو کرده بود و در مورد این که این اصلا همینجوری بدون که جرم مرتکب شده باشه به اون صورت بردنش زندان انداختن و چه اتفاقاتی براش افتاده بود، میگفت که واقعا اصلا نمیشد خوابید، اینقدر که بعدی که میست تا یه نفر میتونست مثلا از پهلوب کتابی به قول شما بتونه بخوابه. خب دلیقا. وقتی که بهداشت وجود نداره، میگه اصلا پتویی که من دادن انگار که روش شپش کشت میکردن، به این صورت بودش. خب وقتی که انقدر شرایط اسفناک باشه، معلومه که همه دچار بیماری پوستی میشن، دچار بیماری معده میشن، چون اینا بیماری های روده‌ای میشن، چون اینا نمیتونن راحت خودشون به دستشویی برسونن و دیگه اون شرایطی که اونجا وجود داره از همه لحاظ دیگه کامل برای اینکه یک انسان بتونه فقط بودنش در اونجا اونو داغونش بکنه. خب حالا اگر که توضیح هم بدین لطفاً، امید کوکبی برای شنونده‌هایی که نمیدونن برای چی امید کوکبی الان در زندانه و این شرایط رو داره تحمل میکنه، بفرمایید که به چه اتهامی در زندان هستش که دیگران که نمیدونن بدونن.
حتما من توضیح، حالا توضیح سعی میکنم مفید به فایده ای بدم که دوستان با دقت متوجه بشن. امید کوکبی در واقع دانشمند ایرانی هست که میزان سواد و دانش این جوان ایرانی به عنوان یک نخبه به تمام جهان ثابت شده. و امید عزیز تو جامعه بین الملل، همچنین در قاره آمریکا، به عنوان یک دانشمند به شدت تاثیرگذار در حوزه لیزر، علوم مرتبط با لیزر شناخته شده است. و وقتی که ایشون تشریف آوردن ایران و دست این رو داشتن که خدمتی رو به هموطنهای خودشون انجام بدن و همچنین خانوادهش رو ببینه و دیداری داشته باشه از خانواده و مختصری هم اینجا بمونه، خب درخواست شد از امید کوکبی که همکاری بکنه با نهادهای نظامی و شبه نظامی تو حوزه علوم مرتبط با فناوری لیزر. و خب امید کوکبی عزیز بنا به رسالتی که داره به عنوان یک دانشمند از چنین مسئله سر باز زد، به خاطر اینکه به گفته خودش به هیچ عنوان نمیدونست از علم و دانشش تو چه حوزه‌ای در چه مرحله‌ای به چه شکلی استفاده خواهد شد. و ممکنه چه عواقبی داشته باشه برای چه کسانی. چون به گفته خود امید این علم علمیه که دقیقا مثل علم اتم میشه هم برای نجات بشر ازش استفاده کرد و هم برای نابودی همه بشریت. و خب حساسیت این مسئله اونقدر برای امید به عنوان یک انسان و انسان شرافتمند زیاد بود که نپذیرفت همچین کاری رو بکنه.
بله خودش نامه که داده بود از زندان فرستاده بود تاکید کرده بود که چندی بار از سوی مقامات امنیتی و نظامی ایران به دلیل تخصصش در فیزیک لیزری برای همکاری در برنامه اتمی ایران دعوت شده و هر بار درخواست همکاری رد کرده بود. به این علت
بله
اونو در زندان نگه داشتند. یک دانشمندی که جوانی که برای آینده ایران میتونه بسیار مفید باشه و یا مغزها رو فرار دادند یا اگر کسانی هم که میتونن خدمت مردم خودشون بکنن اونها رو در زندان نگه میدارن. بله بفرمایید.
البته ما موارد این چنینی باز هم داریم، یعنی اگر بخوام اشاره مستقیم بکنم ما حتی دکتر ساجدی فر رو داریم
متاسفانه.
که ایشون دکترای ژنتیک دارن و دقیقاً به همین شکل متاسفانه الان داخل زندان هستن و مدت محکومیت 10 ساله رو سپری میکنن. 6 سال هست که داخل زندانن و نوابق دیگه ای. من از این فرصت استفاده میکنم در مورد کیوان کریمی عزیز، فیلمسازی که اخیراً حکمی در موردش صادر شده و من معتقدم، من و بقیه دوستان که از نزدیکشون رو میشناسیم و باشون در تماس هستیم معتقدیم ایشون هم یکی از نوابقیه که متاسفانه قرار گذرشون به زندان بیفته و تنها و تنها به خاطر اندیشش قرار این اتفاق بیفته. کیوان کریمی یک فیلمساز هنرمندیه که اندیشه های مشخص اجتماعی و سیاسی خاص خودش رو داره. البته نوع فعالیت کیوان کریمی فعالیت اجتماعی به جهت پیشبرد و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، ارتقاء درک اجتماعی از فضای محیط و پیرامون هست و متاسفانه به خاطر فیلم هایی که کیوان کریمی ساخت، مستندهایی که ساخت از نقاط صفر مرزی، از وضعیت فاجعه بار فضای شهریمون، خب حساسیت روش ایجاد شد و نهایتاً تحمل نشد این نوع نگاه کیوان کریمی و براش حکمی صادر شد که متاسفانه کیوان کریمی رو میشه به عنوان سند بارز حبس اندیشه در این چهارچوب مرزی نشون داد به دنیا. کیوان کریمی مستنداً سند این حرکت حکومت هست که اندیشه رو به زندان میکشن، اندیشه رو به زندان میبرن و من فکر میکنم وظیفه همه ماست به عنوان هر ایرانی یا هر انسان که هر جا خبر این ماجرا رو شنیدیم، هر جا خبر کیوان کریمی رو شنیدیم پیگیری بکنیم و در موردش اظهار نظر بکنیم و سکوت نکنیم. متاسفانه اتفاقی که برای کیوان کریمی افتاد یه مدتی به خاطر اینکه خب جریانات خبری در پیش بود و اتفاقات خاصی داشت می افتاد تو فضای رسانه ها به اون شکلی که باید کار نشد و مردم محروم موندن از خبر کیوان کریمی عزیز. اما میخوام اطلاع بدم به همه دوستان که کیوان کریمی حکم 1 ساله حبسش در حال اجرا شدن، پروندهش به اجرای احکام منتقل شده و هر لحظه ممکنه برای بازداشتش اقدام بکنن. حکم کیوان کریمی 5 سال و 1 سال بوده، 5 سال به جهت اجتماع و تبانی و 1 سال به جهت تبلیغ علیه نظام که خب در دادگاه تجدید نظر 5 سال به تعلیق در میاد و 1 سال رو اجرا میکنن. با توجه به این که نمیتونستن چیزی رو در مورد کیوان کریمی به جهت این اتهاماتی که بهش وارد بکنن اثبات کنن، حکم تعلیق در اومد. موضوعی که خیلی مهمه اینه که ما همیشه ما خوبه که به این مسئله دقت بکنیم. واکنش های بین المللی به شدت گسترده ای در مورد حکم کیوان کریمی عزیز انجام شده. معروف ترین سینماگران خارج از کشور تو حوزه صنعت سینمایی هالیوود و سینماگران ایتالیایی جوایزی رو به کیوان کریمی تقدیم کردن، در مورد کیوان کریمی مصاحبه هایی کردن، صحبت هایی کردن. اما متاسفانه میگم به جهت این خلأ خبری در مورد کیوان کریمی همچنان جامعه سینماگران داخلمون متاسفانه در سکوت به سر میبرد و گاهن رسانه هامون هم همینطوره از این خبر عقب هستن.
آیا شما از این جوامع شما درخواست کردین، ازشون خواستین که چرا عکس العملی نشون ندادند یا یا کمکاری شده در این رابطه؟ چون به هر حال ما زندانیای زیادی داریم، متاسفانه زندانیای سیاسی زیاد داریم که همه هم به خاطر اندیشه‌شون در زندان هستن، و اگر کسی بره پشت جریان این افراد و بخواد اینو علنی کنه و ازشون حمایت بکنه، دیگران هم متوجه میشن، میان این کارو انجام بدن و همه دقیقاً هم نمیدونن که چه کسانی در زندان هستن و در چه شرایطی. برای شما فکر میکنم که باید در این رابطه از اونها میخواستین، بهشون میگفتین، و امیدوارم البته صدای شما رو شنیده باشن و کاری انجام بدن. متاسفانه این شرایطی است که در 37 سال در ایران بوده و هنوز ادامه داره، و ما باید حتما این همبستگی رو داشته باشیم و کاری انجام بدیم که جوانان ما، آینده ایران به این صورت نابود نشه. به هر حال با سپاس از اینکه لطف کردین، شما شنوندگان در جریان قرار دادید. من با پوزش که به جای کیوان کریمی گفتم کیوانی تصحیح میکنم.
خواهش میکنم.
و اگر که دیگه کلام پایانی ندارید با هم خداحافظی بکنیم.
حتما همینطوره. من به جهت اینکه وقت نیست حرفم رو دیگه خیلی مختصر میکنم و خواهش میکنم در مورد کیوان کریمی هر کسی که صدای من رو میشنوه توجه عمده‌ای به این مسئله بکنه. کیوان کریمی نقطه بحرانیه که همه ما نیاز داریم برای حبس اندیشه ها ایجاد بکنیم. این مسئله رو فراموش نکنیم. و من تشکر میکنم از شما، حتما در فرصت های بعدی اگر زمانی بود در مورد این مسئله صحبت میکنیم، و اینکه حکم شلاق اجرایی شدنش برای یک هنرمند و یک اندیشه فاجعه ایه که ما نباید فراموش بکنیم، چون این اتفاق بغل گوشمونه و کیوان کریمی ممکنه هر لحظه زیر شلاق بره، چون حکم شلاق هم توی حکمش هست.
متاسفانه فاجعه ایست دلخراش، و واقعا ما دلمون به درد میاد. نمیدونم واقعا چرا بعضیا سکوت میکنن، چرا سعی میکنن که افکار خودشون رو با چیزهای دیگه مشغول بکنن. این دردی رو دوا نمیکنه. صورت مثلا بله، باید اونو پاک میکنن، باید حل کرد مشکل رو، باید ریشه ای حل کرد. به هر حال از اینکه شما با تمام اون خطراتی که بر شما وجود داره، مشکلاتی که داشتید، باز هم دست از تلاش بر نمی دارید و دیگران در جریان قرار میدید و ادامه میدید، سپاسگزارم. و امیدوارم که در فرصت‌های بعد بتونیم بیشتر راجع به مسائلی که اتفاق میفته در کشورمون خبردار بشیم از طریق شما و راه چاره‌ای رو پیدا بکنیم. روز بر شما خوب و نیکو باد و روزگار خوب داشته باشین.
شما هم همینطور، روز بخیر، خدا نگهدار.
روز خوش. دوستان ناظرین، سخنان آسو رستمی رو شنیدید که فعال حقوق کودک بودن و در مورد زندانیای سیاسی ما صحبت کردند که همشون به جرم اندیشه‌شون در زندان هستند. خب با هم یک ترانه می‌شویم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه‌ای با صدای ویژن مرتضوی. ما را دست کم نگیر.
ما همونیم که میتونیم پشت بوم آفتاب و پاشب نمان پاشی کنیم.
ما را دست کم نگیر.
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم.
ما را دست کم نگیر.
خواب گل سرشار عصر سرخ قصه های ما تن ستاره مهره آبی رویای ماست. سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست.
ما همونیم
که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم و پاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیر.
ما همونیم که میتونی کف اقیانوس رو با رنگین کمون کاشی کنی.
ما رو دست کم نگیر.
دست کم نگیر که کار گل کردن ما توی فصل پنجم کبیر تو به یک شمار است. ما رو دست کم نگیر که با پس این قصه شب قصه تکرار رویاهای یک جنگل ستار است. گل سرشار عطر سرخ قصه های ماست رو تن ستاره مهر آبی رویای ماست. سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست. ما همونیم که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم و پاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیر، ما رو دست کم نگیر.
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیر، ما رو دست کم نگیر، ما رو دست کم نگیر.
دوستان نازنین، متاسفانه وقایع ناگواری اخیراً در ایران اتفاق افتاده و همچنین سیلی هم که اومده مصیبت مردم مضاعف کرده. در خوزستان و تسلیتی گفته شده به خانواده های داغدیده در خوزستان. شوربختانه بار دیگر سیل در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان قربانی گرفت. عدم وجود زیرساخت های کافی همواره موجب می شود تا در زلزله، طوفان، گرد و غبار و سیل طبقات محروم و از دم کشیده هزینه آن را بدهند. اما ثروت های ملی در سوریه و عراق و لبنان هزینه ماجراجویی های نظامی می شود. به هر حال به خانواده های داغدیده ناشی از سیل اخیر تسلیت می گیرد. و اتفاقاتی هم که باز در ایران افتاده مانی برای ما در این رابطه گفتگو میکنه. امیدوارم که بتونیم صداشو به خوبی بشنویم.
عرض درود و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس و عرض احترام دارم خدمت مدیر محترم این رادیو سرکار خانم عرفانی. من این هفته در خدمت شما هستم با دو موضوع مهم اجتماعی. یکی حادثه ناراحت کننده ورامین در روزهای اخیر و یکی دیگه هم در خصوص انتشار تصاویری از خانم مژگان. همانطور که همه شما میدونید فضای داخل کشور آبستن جریان‌های مختلفی است که ما از ابتدای سال داریم واکنش‌های جامعه را نسبت به برخی از اقدامات حاکمیت نگاه می‌کنیم و برای شاید اولین بار هست که خانم مژگان به عنوان یک فعال فمن در داخل کشور خودش رو عریان می‌کنه و برای مبارزه با سرکوب و تحقیر زنان یک جنبشی راه بندازه و در همگان سوال میپرسند چگونه یک چرا و چگونه یک خانم کنار برج میلاد در تهران چنین کاری انجام میده، مقاصدش چیست و چه اهدافی رو دنبال میکنه، که مسلما این یک جریان خواهد شد و این حرکت خانم مژگان یک حرکت سطحی و گذرا نیست. افراد دیگه به این به نوع و شکل‌های دیگه به این حتما خواهم پیوست و این حرکت ادامه دار خواهد بود. ولی اگه بخوام در خصوص موضوع بسیار مهمی که موضوع مهم چیز صحبت کنیم، موضوع مهم حادثه دلخراش ورامین، میبینیم که یک پسر بچه 16-17 ساله ایرانی در شهری که ادعای مذهبی بودن داره به یکی از تبعهای خارجی از کشور افغانستان که یک دختر 5-6 ساله هست تجاوز میکنه، اون رو با سلاح سرد به قتل میرسونه و بعد توسط اسید قصد داره که بدن اون رو از بین ببره. چرایی این اتفاق بسیار جای تأمل و بررسی و پژوهش داره، ولی آن چیزی که بسیار نگران کننده است به خاطر تنگناهای و دانستنی های جنسی است که در داخل کشور ایران به عنوان یک حاکمیت مذهبی این به صورت یک تابو در آمده و زمانی که به صورت تابو در آمده باشه به انواع اقسام آرزه های اجتماعی نظیر خود ارزایی، نظیر توهم و خیال، نظیر دست اندازی، نظیر تجاوز، تجاوز به عنف، تجاوز به کودک، کودک آزاری، اینا همه چیزهایی هستش که به خاطر سرکوب یک غریزه طبیعی و انسانی به وجود اومده و مقصر اصلیش حاکمیت هستش که فضا و بستر درستی رو در خصوص این رفتار اجتماعی نداره و با تنگ نظری هایی که اعمال میکنه باعث میشه که یک همچین آرزه های اجتماعی پدید بیاد. و در خصوص جنبش زنان، ما شاهد این هستیم که در سطح تهران خانوما با توجه به گرم شدن هوا از ساپورت و لباسهای خنک استفاده می کنند و دوباره شاهد این خواهیم بود در هفته های آینده که گشت ارشاد تقویت کنه کارهاشو و برخورداش و سرکوبهاشو شدیدتر کنه. به خاطر این هم هستش که بالاخره رئیس پلیس عوض شده، کسی که الان فرماندهی نیروی انتظامی رو به عهده داره سردار اشتری از فرماندهان سابق سپاه بوده که با ایدئولوژی متفاوت تری از فرمانده های قبلی این کار رو انجام خواهد داد. ایشون قبل از اینکه فرماندهی نیرو انتظامی بشن فرمانده پلیس و پلیس امنیت بودن که خیلی از طرایب امنیت اخلاقی یا سرکوب جنبش ساپورت و لباس‌های آزاد طراحی خود ایشون بوده. وقتی که یک طراح و معاون یک سازمان گسترده مثل نیرو انتظامی به فرماندهی اون میرسه، طبیعی استش که اون طرح‌ها و ایده‌های خودش رو اجرا خواهد کرد و ما در تابستان، در پایان ماه خرداد و با شروع ماه تیر ماه که ماه روزه مسلمان هم هست، در اینجا شاهد برخوردهای سفت و سختی از جانب نیروی انتظامی با مردم در قالب و شکل‌های مختلف خواهیم بود و با توجه به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی اقتصادی هم که به وجود آورده حاکمیت، ممکن هست این دوتا عارضه تبدیل به باروت آتش بشن و بتونن در داخل کشور یک جریان اجتماعی رو به وجود بیارن. من بیش از این مصدق دوستان عزیز و همیهنان در سراسر کشور نمیشم، به امید این که در هفته های بعد بتونیم با برنامه بهتری در خدمت شما باشیم و با عرض تشکر و بدرود به خانم عرفانی مدیر محترم رادیو.
بله، شما سخنان مانیل شنیدید که از ایران برای ما صحبت کرده بودند و شرایطی که بهش اشاره کردند. در مورد گشت ارشاد در اینترنت ببینیم که باز شروع کردند به همون برنامه همیشگیشون و باز دارند زنانو بیشتر از این عصبانی میکنند و بدنشون رو میلرزونند، بهشون باز توهین میکنند و رژیم هر وقت کم میاره شروع میکنه اینکه با زنان مبارزه بکنه. وقتی که میگن رژیم قرون وسطایی ضد زن هستش، همینه دیگه. تابستون شروع شد و باز اینها افتادن به جون خانم ها. خب دوستان، با هم یک ترانه از محمد نوری گوش میکنیم که نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره. به هر حال شاید حال ماست که این قصه واقعا همیشه گریبانگیر ما هستش. شنیدید البته ترانه بود که محمد نوری رو خونده بود و با اجرای دیگه شنیدید این ترانه رو. و در استودیو به جناب سنمراد درود میفرستم و خوشحالم که ایشون اینجا هستند و از حضورشون استفاده میکنیم. جناب سنمراد بفرمایید.
بله، من هم به شنوندگان عزیز و دوستان مهربان و شما سلام میگم و از این بار لذت ببرید از این هوای خوب. مسئله‌ای که من میخواستم صحبت کنم بنبستیه که رژیم اسلامی، رژیم حکومت جنایت اسلامی در ایران گرفتارش شده و بنبستیه که مردم گرفتارش شدن. هر دو الان در بنبست هستن، هم بالایی ها هم مردم. آقای خامنه ای که ولی فقیهه و دیکتاتوره، مردم ایران رو به بنبست کشونده، اولا در داخل، ثانیا در خارج، هر دو در بنبستن. یعنی در داخل از یه طرف یه عده خاص خودی ها میلیاردها دلار رو غارت کردن و به ثروت عظیمی رسیدن، در برابرش اکثریت مردم رو فقر و ذلت و بیکاری و اعتیاد و افسردگی و بیماری و بیکاری گرفتار کرده. آقای آیت الله جنتی که یکی از سردمداران این رژیم بوده در 37 سال گذشته، خودش در نماز جمعه اخیر گفته بیکاری درد بیدرمان مردم است من میخوام بگم که بیکاری درد بیدرمان نیست، ولی درمانش اینه که شما فسیل ها کنار برید. یعنی نوجوانان بسیاری، میلیون ها نوجوانان ایران هر سال وارد بازار کار میشن، میلیون ها جوان، و چون کار و درآمد و زندگی درستی در مقابل خود نمیبینن، طبیعی است که افسرده میشن و انرژی جوانیشون به طرف اعتیاد میره. یعنی نوجوانان رو اگر ما بهشون نرسیم، اگه حکومت بهشون نرسه، مسائلشون چیز نشه، اینها خیلی حساس هستن و خب این طبیعیه، این اعتیاد، این مسائلی که الان میلیون ها جوان باش افسردگی، بیماری، بیکاری، اینها خیلی طبیعیه که این رژیم باعث شده. و حالا خود این آقای جنتی مثل این که مثلا کسی دیگه مخالف حکومته، میگه بیکاری درد بیدرمان مردم است. در خارج هم ایران رو این رژیم وارد جنگ و لشکرکشی بیهوده شیعه و سنی کرده و هر روز اجساد جوانان ایران رو از سوریه وارد میکنن و اونها رو به گور میسپارن. و این جنگ ها البته خرج داره، چون که ایران در مقابل کیه در این جنگ ها؟ در مقابل عربستان و قطر و امارات و کویت. اینا کشورهای بسیار ثروتمندی هستند که صدها میلیارد دلار ثروت و درآمد دارن که اون رو میتونن خرج این جنگ های نیابتی کنن و این گروه های تروریستی رو تأمین کنن. ولی ایران گرفتار تحریم، بودجش ورشکسته است، 80 میلیون جمعیت داره که بیشترشون گرسنن. ایران خرج این جنگا رو از کجا میاره؟ جز اینکه جیب کارمندان و معلمین و بازنشستگان و کارگران رو بیشتر بزنه. و حالا هم دولت امید آقای روحانی امید داره که از خارج هم باز قرض بگیره و اون رو خرج این کارا بکنه اگر بهش بدن. ولی جنگ جمهوری اسلامی شیعه، که میتونیم بهش بگیم جاش، جمهوری اسلامی شیعه با دولت اسلامی سنی داعشه، جاش و داعش، اینها پیش بردن نقشه های آمریکا و اسرائیل. اصلا هدف اصلی به وجود آوردن داعش همین بود که جمهوری اسلامی طرف شیعه، و همون بازی رو الان رژیم میکنه که آمریکا میخواسته پیش ببره. اینه که نقش آمریکا رو در ایران و منطقه در دوران اوباما برخی از تحلیلگران آگاهانه یا ناآگاهانه غلط به مردم گزارش میدن. من میخواستم یک مختصری راجع به این موضوع بگم که نقش آمریکا چیه. اینا بعضیا میگن که آمریکا در حال عقب نشینی از منطقه است یا آمریکا صلح طلب شده، و این نظریاتی است که ما باش سابقه داره. یعنی یه وقتی در زمان انقلاب حتی یه نظریه در اومده بود به نام نظریه سه جهان، که میگفتن که مثلا آمریکا طبق اون نظریه تحلیلی که میکردن این بود که آمریکا و شوروی جهان اول هستن، ولی خطر امریکا از بین رفته چون شوروی در حال تجاوزه، بنابراین آمریکا خطری نداره و شورویه که در حال تجاوز و پیشرویه. یعنی خطر آمریکا رو میخواستن اینطوری با این نظریه از بین ببرن و نادیده مثلا روپوشی کنن که این غلط در اومد، و این شوروی بود که برعکس در حال چیز بود و آمریکا پیشروی میکرد. حقیقت اینه که آمریکا گاهی شمشیر رو از رو میبنده مثل زمان بوش، و گاهی شمشیر رو در زیر پنهان میکنه مثل زمانی که الان ما هستیم، زمان اوباما. سیاست فعلی امریکا اینه که تفرقه انداز و حکومت کن، یعنی دیواید اند رول، و ایجاد بالانس یعنی تعادل بین نیروهای اسلامی متخاصم در منطقه و کنترل هر دو طرف. یعنی سیاست امریکا و اسرائیل رو ما در جنگ 8 ساله برادرکشی که در 8 سال ایران و عراق انجام دادن، همین جمهوری اسلامی با صدام انجام دادن، این رو ما سیاست امریکا و اسرائیل رو در اون جنگ دیدیم. الان هم همینطوره. یعنی در اون جنگ به هر دو طرف اسلحه میفروختن، ولی مواظب بودن که هیچ کدوم دست بالا رو پیدا نکنه و جنگ و خرابی و کشتار هر دوی اونها رو به زانو درآورد. امروز هم جناح تندروی رژیم که به اصطلاح آقای خامنه‌ای میگه ما نیروهای انقلابی و ضد آمریکایی هستیم و شعارهای ضد تند ضد آمریکایی هم میدن، همین برنامه آمریکا و اسرائیل رو پیش میبرن. یعنی رفتن به جنگ بی پایان در منطقه، علیه کیا؟ علیه عربستان، علیه دولت اسلامی داعش، علیه شیخ نشین ها، حتی علیه ترکیه، که همان منافعی رو این جنگ برادرکشی برای امریکا و اسرائیل داره که جنگ برادرکشی 8 ساله ایران و عراق داشت. این جنگ اثراتی که داره تخریب منطقه است، رونق بخشی به تولید کنندگان اسلحه دنیا هست که مهمترینش آمریکاست، جلوگیری از اتحاد اوپک و کشورهای نفت خیزه که قیمت نفت رو پایین میبره، بزرگ شدن پایگاه‌های نظامی آمریکاست به این بهانه در خلیج فارس. اصلا لازم نیست که آمریکا مستقیما سربازاشون رو بیاره، جون سربازاشو به خطر بیاندازه. مثلا مراجعه کنیم به این کیهان آقای حسین شریعت مداری که شعارهای تند ضد آمریکایی میده، ولی همین خط آمریکایی اسرائیلی رو پیش میبره که یعنی میخواد ایران رو در برابر عربستان قرار میدن. اکثریت عظیم مردم ایران البته با این جنگ ها و ماجراجویی اتمی و دیکتاتوری آقای خامنه ای و سپاه پاسداران مخالف هستند و حتی اونایی که در موقعی که انتخابات میشه یا در انتخابات شرکت نمی کنن و یا اگر انتخابات شرکت میکنن و یک ذره آزادی بهشون میدن، مخالفین آقای خامنه ای رو انتخاب میکنن. اکثریت مردم البته واقعیت سیاه زندگی خود رو میبینن و مخالف حکومت جنایتکار اسلامی هستن. در این شرایط بخشی از بدنه رژیم سعی میکنه بر موج این نارضایتی مردم سوار شه و جناح خامنه ای رو چه پیش و چه پس از مرگش از قدرت بیرون کنه و جناح خود رو بر مردم مسلط کنه. یعنی این جناح که رهبریش به دست آقای رفسنجانی، آیت الله رفسنجانی. تکیگاه اینان علاوه بر افکار عمومی که فعلا مخالف این رژیم هست، یعنی اینا تکیه میکنن بر این موج و بر موج و بازار و سرمایه‌دارای خصوصی هم که مخالف دخالت سپاه پاسداران هستن، اونها هم یک نیروی قوی هستن که اونها هم باز پشتیبان این گروه هستن و این دولت امید حالا همچنین امید به پشتیبانی آمریکا و اروپا داره از طریق همراهی با آنان و برداشتن گام به گام و بلند مدت تحریم ها. یعنی اینکه این جناح هم باز به پشتیبانی آمریکا و اروپا امید داره، یعنی دولت امید به اونها بسته که گام به گام و با پیشرفت اینها در داخل به طور بلند مدت تحریم ها رو بردارن. بنابراین هر دو جناح به صورتی منافع امریکا رو به پیش میبرن و آمریکا امکان انتخاب داره که کدوم یکی از این دو جناح رو برگزینه. توضیح دادم که چرا هر دوی این جناح‌ها به صورت‌های مختلف منافع امریکا رو به پیش میبرن، ولی اکثریت مردم محروم ایران که زیر دست هر دوی این جناح‌ها به فقر و گرسنگی و دربدری و بیکاری و بیماری دچار شده اند، انتخابشون چی باشه؟ سوالی که مردم باید خودشون جواب بدن که انتخاب مردم در این باره چی باشه. امریکا امکان انتخاب داره، یعنی هر دو جناح اگه این جناح پیروز شه باز به نفع آمریکاست، اون جناح پیروز شه باز به نفع آمریکاست، ولی مردم ایران کدوم یکی از این جناح‌ها ممکنه که منافعشون رو حفظ کنه؟
جناب سرامراد، آیا در مورد کتاب رفیق آیت الله شنیدید؟ جدیدن در این رابطه فخرآور، عباس فخرآور مثل که این کتاب رو تهیه کرده یا تألیف و جمع‌آوری کرده، اینا رفیق آیت الله، و در این کتاب سکه، البته من کتاب رو نخوندم، فقط صحبتاش شنیدم که با تلویزیون که صحبت میکرد گفته که این برعکس فیلم میکنن که امریکا اومده و این رژیم رو برای ما آورده، اون زمان این نقش روسیه بوده. و میگم من چون کتاب نخوندم نمیتونم در باشم
این تبلیغاتیه که البته نظر من اینه که این تبلیغاتیه که از قبل به اصطلاح تبلیغات، البته جنگ تبلیغاتی ادامه داره، ولی واقعیت اینه که روس، البته من همون موقع مخالف اتحاد شوروی بودم و اون سوسیالیست نمیدونستم و دخالتاش هم درست نمیدونستم، ولی که از طریق حزب توده دخالت میکرد، ولی که این درست نیست. یعنی اینکه ما اسناد اینو تبلیغاتی است که غربی ها میکنن و میخوان که اینو خونسا کنن که بگن که چون دخالت کردن در انقلاب ایران و مردم ایران که از این انقلاب فاجعه دیدن در برابر اینها بایستی که بعدن جواب بدن در به مردم ایران، همونطور که کودتا کردن در زمان مصدق، کودتا کردن و حکومت دموکراتیک و ملی ایران رو ساقط کردن و مردم ایران رو گرفتار 25 سال دیکتاتوری شاه کردن.
و بعدم مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه دولت کلینتون اومد از مردم ایران معذرت خواهی کرد، ولی بله. این معذرت خواهی به چه درد مردم میخوره؟ جنایت کردن.
موقعی که
و بعدم نتیجه اون کاری که اونها کردن چی شد؟ آخوندان که اومدن و بر سر قدرت نشستن.
یعنی میلیون ها نفر سرنوشت یکی یکی ماها رو، میلیون ها نفر مردم رو در اثر اون دخالتشون اینها از بین میبرن و سرنوشت یک ملت رو تغییر میدن. بعد از مدت ها میان با توجیهاتی هم البته از خودشون هم انتقاد، حالا ممکنه بعد ها هم بیان انتقاد کنن از خودشون چطور دخالت کردن در انقلاب مردم ایران، چون که اسنادی که ما داریم و خودشون نوشتن، مثلا کتاب سولیوان هست، کتاب هایزر هست، کتاب نمیدونم دیگران هست، کتاب خود شاه هست که درباره انقلاب نوشته، کتاب قره‌باغی هست، کتاب یزدی هست، الان دکتر ابراهیم یزدی سجل کتاب نوشته درباره انقلاب، اینها اسنادی که خودشون دادن، اینها نشون میده که چجوری امریکا و غرب دخالت کرد در انقلاب ایران و دخالت اونها بود که این حکومت جمهوری اسلامی رو روی دست مردم ایران گذاشتن و شوروی در این باره به عقیده من زیاد دخالت نداشت.
خمینی رو از عراق بردن به فرانسه و در اونجا با ایر فرانس آوردنش به ایران و این فاجعه رو مردم ایران تحمیل کردن و بعدن در این رابطه باز حتما عذرخواهی خواهند کرد که دیگه گذشته و فاجعه‌ای که اینها در ایران ایجاد کردن به همه لحاظ، ضربه که به ایران زدن، به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به آب و خاک ایران زدن، این فاجعه جبران پذیر نیست. حالا و الانم همطوری دارن روز به روز مغزها رو از بین میبرند. بله، با سپاس از توضیحی که دادید. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. توجه رو جلب میکنم به کنسرت اهدیه به همراهی بهنام که در روز هفته ماه می برگزار خواهد شد. این کنسرت در ویرشافت سنتروم دکتر هاوس آلت وینتتور شراسه شماره 31-823-04 والی زیلن و برنامه ساعت 20 شروع خواهد شد. دوستان میتونن برای اطلاعات بیشتر با جناب فریدونی تماس بگیرند، انجمن ستار 076-376-4002. بله، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
بهار می آمد، بهار با همه برگ و بار می آمد، جلوی زمزمه تر می شد از ترانه رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، واحد عاشق کنار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. لا 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 لا. شاخ غزل چون انار گل میکرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه ی برگ و بار می آمد، سپیدگی که پر از پلک باز پنجره هاست، به صبح آینه ها بی غبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. اگر تو